بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته. به مناسبت احادیثی که از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه مورد صحبتمون بود، حدیثی قرائت شد که جمله از آن حدیث عبارت شریفه‌ای بود که خوندم و این جمله زمینه بحث نسبتاً مهمی را دارد که مورد صحبت اون هست و آن این که جهت ایجاد حضرت حق و سر خلقت خداوند متعال کائنات را چیست؟ اصلاً چرا خداوند متعال خلق کرده، ایجاد فرموده؟ در این مورد با توجه به این که همه کسانی که در این مباحث وارد شده اند متفقند بر این که هیچ نوع حاجتی برای حضرت حق مطرح نیست و او غنی به ذات است و هر جهتی که در سر خلقت و جهت ایجاد گفته شود اگر منتهی شود به مسئله حاجت و نیاز غلط، چون اصل عدم نیاز و احتیاج حضرت حق و غنای ذاتی ذات مقدس پروردگار متعال از مسائل مورد اتفاق. به این جهت بعضی گفتن اصلاً غرضی در کار نیست، نه غرض به ذات، نه غرض به تبع، به هیچ صورت غرضی در ارتباط با خلقت در کار نیست. اشاعره حرفشونه و دلیلشون هم همین، گفتن هر چه شما در نظر بگیرید این زمینه انتهای اوست به مسئله نیاز و حاجت، و حاجت هم که در ارتباط با حضرت حق منتفی است، پس اون چه شما بگویید منتفی است. غرضی در خلقت در کار نیست، این حرف اونهاست. جمعی گفتن که خیر غرض هست، غرض چیست اینجا مختلف گفته شده. تکرار نکنیم، به تفصیل بیانات مختلفی از مبانی مختلف، دیدگاه‌های مختلف، قشرهای مختلفی که وارد این مسائل هستند صحبت شد و این که مثلا غرض نفع به غیر رسوندن است، این که غرض خود ذات مقدس حضرت حق است با معانی که براش گفته میشه، توضیحاتی که یه مقدارش گفته شده و از کتابای مختلف و از کلید بهشت و از میزان المطالب مرحوم آقای میرزای تهرانی و از مواردی هم عباراتی قرائت شد که هر کدام به گونه‌ای باز مورد یک انقلت و جای تأملی داشت. حالا اونچه که امروز به عرضتون میرسد و به نظر میرسد که مطلبی که میشود بیشتر به اون مطلب توجه داشت این مطلبه. در این حال قبل از شروع هم گفتیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا فراموش نکنیم و گفتیم که اگر چنانچه این بحث به گونه ای هم نشد که برای کسی قانع کننده باشد و به حقیقت روحش قانع بشه، آب از آب تکون نمیخوره، همه چیز جای خودش محفوظه، ادله اثبات خدا محفوظه، ادله اثبات پیامبری و پیامبران محفوظه، ادله مختلف در اثبات مسئله امامت، تکالیف، وظائف، همه اینا محفوظه. طورش نمیشه که اگر چنانچه عاقبت هم به گونه ای شد که انسان نشد بفهمد که چرا و قانع نشد روحش در جهت این مسئله، اینم توجه داشته باشیم که مسئله اینا خواهد بود. ولی خب بحثیست مهم و جا داره که اگر انسان بررسی بکنه، تحقیق کنه، به یک جایی برسه خیلی خوبه. حالا اون تقریبا آخرین حرفی که در این مورد به نظر می رسد مناسبه که نسبت به این حرف اصراری بشه، در عین این که گفتیم باز مسئله است که از چنین خصوصیتی برخوردار هست که به عرضتون رسید. خب حالا چی می شود گفت؟ اون چه به نظر می رسد که از اون چه گفته شده است برتر است و بهتر است و بیشتر می شود بر آن تکیه کرد، اینه که ذات مقدس حضرت حق غنی مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، حکمت مطلق، همه این کمالات در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق مفروغ عنه است و با توجه به همه اینها داریم این بحث رو مطرح میکنیم، با توجه به قبول همه این کمالات. اون وقت عرض میکنیم که همون حرفی که مرحوم قاضی سعید قمی گفتند با یکی دو تا تبصره، همون به نظر قوی تر میرسه از بقیه ی حرف ها. بعد ممکنه که انقلتایی پیش بیاد صحبتش بکنیم، حالا خود مطلب رو بتونیم انشالله عرض کنیم که مقصود چی هست و اون این که چون کمال مطلق است از او هم خیر صادر می شود، به تعبیری ایجاد می کند، با تعبیری بهتر. کمال مطلق است و اقتضای کمال مطلق این است که از او بروز کند کمال، بروز کند خیر. و این خلقت بر اساس خیر است و رحمت، این خلقت بر اساس رحمت. با توجه به این ریزکاری ها که حالا من با تعنی دارم عرض میکنم، انشاءالله به خصوصیات مسئله توجه میشه که ذات مقدس حضرت حق کمال مطلق است و خیر محض است و قادر مطلق است و فاعل مختار است. این است که خیر از او سر میزند، به معنای اینکه ایجاد میکند، خلق میکند. چرا؟ چون قدرت داره، چون میتواند و بروز قدرتی که اساسش هم کمال است و خیر بروز پیدا کند، این جریان خلقته، بروز قدرت اوست، بروز حکمت اوست. چه این که در ذات مقدس اقتضای این بروز هست، همون حرفی که حدوداً مرحوم قاضی سعید قومی میگفتن که اگر چنانچه کسی کاری انجام بدهد به خاطر نفع شخصی، حاجت غلطه. اگر کاری انجام بدهد به خاطر نفع غیر، این مرحله بهتر. کاری انجام بدهد نه به خاطر نفع غیر، ولو غیر نفع میبرد، اما به خاطر این کون کار خوبه، این بهتر. بهتر از این است که کار خیر انجام میدهد نه به خاطر اینکه کار خیره، چون خودش خوبه، مقتضی خوبی داره، اقتضای خوبی، بروز خوبی است. اون داد تفاوتی که با فرموده ایشان در نظر هست، که البته ممکن ایشان هم در نظرشون بوده، تو عبارات نیامده، با توجه به خصوص به اینکه اقتضاس نه علیت، یعنی ذات مقدس حضرت حق علت تامه اصطلاحی برای این خلقت و ایجاد نیست، که یجب ان یصدر عن خیر، فاعل مختاره. ولی این فاعل مختار در ذاتش اقتضاء همه خیر هاست، به حیثی که میتواند انجام ندهد، ولی به خاطر اینکه خیر است انجام میدهد. مثل اینکه در ارتباط با عدل و ظلم، در ارتباط با عدل و ظلم اگر کاری عادلانه است، کاری ظالمانه است، ذات مقدس حضرت حق قادر بر هر دو هست، هم قادر بر اینه که فعل را بر اساس عدل و عدالت انجام بدهد، هم این کاری که خیر به گونه ظالمانه ممکن انجام بشود انجام بدهد. بر هر دو تواناست، ولی به خاطری که حکیم است این کمال رو دارد، به خاطر اینکه عادل است این کمال را دارد، ظلم نمی کند. پس اختیار محفوظه. پس اینجور میشه که داریم میگیم اقتضای ذات اوست. بنابراین هیچ چیزی رو غرض قرار ندادیم، داریم میگیم اقتضای ذاتشه. ولی اقتضای ذات نه به عنوان این که ذاتش علته، ذاتش علت نیست، اما اقتضای ذاتش این است که بروز کند از او حکمت. این عباراتی هم که در عبارات هست لاظهار حکمته و امثال ذلک، بعد میگیم اینا به عنوان شاهد و تأیید میاریم انشاءالله. بنابراین تا اینجا عرض اینه، دقت میفرمایید که اینجور گفته بشه که ذات مقدس حضرت حق که کمال است و کل الکمال است و هیچ گونه نقصی در ذات اقدسش وجود ندارد، اقتضای کمال، اقتضای کمال حضرت حق، اقتضای این کمالات این است که این چنین باشه. این اقتضای ذاتشه، ولی این اقتضای ذات را اگر کسی در حدی بگوید که یعنی غیر از این نمیتواند، علت تامه اصطلاحی غلط است و منتهی میشود به جبر. اما اگر چنونچه خیر اقتضای ذاتش هست در عین این که میتواند نکند، فاعل مختار است، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، نه علیه ان یفعل. اگر چنین شد که اقتضای ذات، ولی با حفظ مسئله اختیار، اینجا هیچ گونه دایی، غرضی، غایتی طبق اون چی که مصطلح هست در کار نیست، اقتضای ذاتشه. ولی این ذات چون ذات حکیم است، چون ذات خبیر است، چون ذاتی است که کمال مطلق است، اون چرا که انجام میدهد خیر انجام میده و برای دیگری پس از اون که انجام شد برای او باز خیرها در نظر میگیرد. اصل این که او را هم انجام داده، خلقش کرده، باز برای او خیر است. ممکنه این قلطهای پیش بیاد، اونه که بالاخره بیچاره میشن، جهنمی میشن، چی میشه مسئلهشون؟ اونو مسئله بعدیست، گیری نداره، صحبتش میشه. ولی کلی قضیه فعلا این شد که غرضی به معنای این که چیزی که بخواد ملزم او بشود که این کارو بکند نیست، چیزی که بخواهد به عنوان دایی و غرض باشد طبق اون چه معمول گفته میشه، غرض این بود که این کارو کرد، غایت این بود که این کارو کرد، دایی این بود که این کارو کرد، نه اقتضای ذات کمال مطلق این است، ولی با حفظ این که مختار است. اختیارش یعنی میتوانست که برخلاف حکمت عمل کند، ولی نمیکنه، کمال مطلق است در عین این که میتواند. بنابراین اون وقت اون چرا که خلق کرده بر اساس رحمت است. یعنی چی؟ اصل ایجاد او به خاطر غرضی نیست، ولی اون چرا که ایجاد کرده در ارتباط با اینه که به او خیر میرسه، او در رحمت قرار میگیرد. و اگر او در ارتباط با اون چه در اختیارش قرار میدهد، تکلیفش میکند، برنامه براش میگذارد عمل کند، برای ابد بی نهایت غرق در خیرات و خوبی ها و الطاف و عنایات حضرت حق قرار میگیره. کمال خیر برای اوست، ولو اصل ایجاد برای این نیست. اصل ایجاد برای اینه که چون کمال مطلق است، اقتضای کمال مطلق این است که چنین میکند. اما چون کمال مطلق است و حکیم مطلق است، اون چه می کند خیر است و اون چه که می کند رحمت است. لذا مناسب است که گفته بشه که چرا خلق کرده است. اون آیه شریفه ولذالک یعنی ولرحمه خلقهم. خب پس این کلی مسئله است. با توجه به این کلی که گفتیم، نیاز مطرح نشد، هیچ نیازی در کار نیست. به خاطر چیزی که به او خیر برسد، نفع برسد، مطرح نیست، نیازی در کار نیست. غرضی که اون غرض وادارش بکند برای کار، طبق معنای معمول و مصطلحی که در غرض گفته می شود، چنین چیزی هم در کار نیست. بلکه به خاطر اینکه ذاتش مقتضی خیر است، مقتضی کمال است، کار انجام میشه. و از اون طرف چون حکیم است و مختار هم هست، اون وقت اون چه که انجام میدهد خوبم هست. درش ظرافتی است، نکاتی است، دقایقی است، حکمت‌هایی است فراوان. همه چیز با این طرحی که به عرض رسید، همه چیز جای خودش محفوظه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. اون وقت وقتی نگاه کنیم روایات رو و آیات رو، ببینیم که این مطلب در ارتباط با روایات و آیات چگونه است. آیا از آیه و روایت چیزی داریم که برخلاف این باشه یا خیر؟ در ارتباط با اینکه حاجتی ندارد خداوند متعال و هیچ نوع حاجتی در کار نیست، در ارتباط با این قسمت که گفتیم و مکررم گفتیم، یه بیانی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. حیف آمد که اینو نقلش نکنم، اینو نقلش میکنم. بعدن اون وقت یکی یکی آیه های مربوط به این که چراهایی که تو آیه آمده، چراهایی که تو حدیث آمده، اونا رو وقت بررسی میکنیم. اینه که عرض میکنم در این خطبه 186 هست که ولم یکونها، اشیا را خلق نفرموده، لتشدید سلطانن، تا سلطنت خودش رو تشدید کنه، نه، ولا خوف من زوال و نقصانن، بیم دارد از این که نکنه که عارضه پیش بیاد، اینه که خلق میکنه، خلق میکنه، خیر، ولا خوف من زوال و نقصانن، ولا للاستعانه بها على ند مکاسر، نمیخواد اشیاء رو خلق کنه چون یه دشمنی داره، میخواد با این دشمنش مبارزه بکنه. ولال الاحتراز بها من ضد مساور، دشمنی که حمله ور شده خلق میکنه که لشکرکشی در مقابل اون دشمن داشته باشه، این حرفا نیست. ولال الازدیاد بها فی ملکه، و نه برای این که ملکش ازدیاد پیدا کند. ولال مکاسرت شریکن فی شرکه، شریکی داره میخواد از شریکش افزونتر داشته باشه، بیشتر داشته باشه، خلق میکند. ولال ازدیاد هم بله فی شرکه، ولال وحشت کانت من، وحشتی داشته خلق کرده، فعراد عیستن سعلی ها سم هو یفنی ها، خب پس خلق کرد، سم هو یفنی ها، خیلی حیفه که انسان با این خدا سر و سری نداشته باشه و رابطه درستی نداشته باشه و خضوع و خشوع درستی نکنه و با او مربوط نشه، خیلی ضرر کرده انسان واقعا. و ثم هو یفنی ها بعد تکوین ها، بعدم همه رو باز از بین میبره در مسئله قیامت. اینجا بحث افناست تو این حدیث. وقتی اینا رو نابود میکنه، نه به خاطر اینکه دیگه خسته شده، خسته شده میگه حالا نعوذ بالله نفسی بکشیم اینا رو از بین ببریم، نفسی کشیده باشیم، لاله سمن دخل علی فی تصریف ها و تدبیر ها، خیر همه این هستی را که میچرخاند برای او زحمتی تولید نکرده است. ولال راحت واصلت الی، به خاطر اینکه یه مقدار راحت باشه. ولال ثقل شیء منها علی، چیزی برایش سنگین نشده. لا یمله طول بقائها، هرچی اینا بمونند او را به زحمت نمی اندازد، ملول نمی کند. فید اوه الى سرعت افناها، لذا نابود کرده اینها را. لکنه سبحانه دبرها بلطفه، بیشترم که خوندن خواستم یک کلمه بلطفه روش تکیه بکنیم بعد. لکنها دبرها بلطفه، یعنی همه اینا به خاطر لطفشه، یعنی همون بروز حکمت است، بروز کمالات ذات مقدس حضرت حق است. دبرها به لطفه و امسکها به امره و اتقنها به قدرته، باز همه رو که نابود کرد دو مرتبه ایجاد میکنه که بشود به اصطلاح قیامت و بهشت و جهنم و اون مسائل بعدی. ثم یعیدها بعد الفناء من غیر حاجت منه الیها، باز نه چون حاجتی داره. ولست آنت به شیء منها علیها، ولا لانصراف من حال وحشت الی حال، نمازی که نعوذ بالله دید حالا تنها شد وحشتش گرفته دو مرتبه ایجاد بکنه. الی حال استئناس، ولا من حال، ولا من حال جهل و عمن الی حال علم و التماس، ولا من فقر و حاجت الی غنا و کثرت، ولا من ذل و زعت الی عز و قدره. یعنی هیچ شک از این چیزهایی که موجب حاجت در کار نیست. خب چیه؟ کمال است. مقتضای کمال بروز این مسائل است. و من گاهی این مثالو یه وقتی بحث داشتیم برای جمعی یک روز اشاره کردم، غیر از اهل علم جمعی از اهل فضل بودن، این مثال یادم میاد اونجا به نظرم بی نفع نمیشد. و اون اینه که فرض کنیم یک کسی، حالا این فرضش مقداری در وضعیت خاصیست، فرض کنید یک کسی این هی بریز و به پاش خیر داره توی منطقی خودش، انفاق میکنه، مجالسی میگیره، به همه میرسه، چنین میکنه، چنان میکنه. بعد گفته میشه این خیلی بریز و به پاش داره، خیلی از این کارا میکنه، چرا این کارا میکنه؟ وقت گفته میشه که خب هم داره و هم جواده، هم غنیه هم جواده. خاصیت غنی بودن و جواد بودن اینه که قرار میکنه بدون اینکه اجباری هم در کار باشه. خاصیت این که جواد است و این که غنیست اینه که قرار میکنه. این مثال خیلی ناچیزه، ولی مطلب این چنین است اجمالا که ذات مقدس است، کمالات اینها بروز میکند، مقتضی برای همه این کمالات بدون اجبار، مختار مختار، و چون حکیم است هرچه هم بروز میکنن خیر بروز میکنه، خیر بروز میکنه. اگر چنانچه جانی را هم معذبش میکنه به اشد عذا، اونم حکمته، اونم خیره، اونم حکمته در حقیقت. فعل او خیر است، کار که او میکند خیر است. اون وقت این کلی مطلب. حالا بعد جلسات بعدی انشاءالله آیه های مربوطه رو یکی بخونیم و روایات مربوطه رو که خیلیش هم خوندیم بخونیم، یکی رو که تطبیق کنیم ببینیم با این کلی که حالا گفتیم تضادی داره یا تضادی نداره. فکر بکنم هرچی بیشتر بررسی کنیم ببینیم که مطلب روشن‌تر میشه. اللهم صل علی محمد.